بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عدا لقد احصاهم وعدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین بود و توحید و وحی و نبوت و معاد جزء مهمترین مسائل اون روز بود، ذات اقدس اله این اصول را با بیانهای گوناگون ارائه میکنن، گاهی از راه علل، گاهی از راه علائم، گاهی از راه اهداف تشریح کنند. جریان بت پرستی را هم از راه برهان محال میدانند و هم از در وجدان کار لغو میدانند. از در برهان مستحیل است، برای که یه موجود ممکن حافظ هستی خود نیست، چه رسد به این که مشکل دیگری را حل کند. از در لغو بودن می‌فرماید شما اگر این بت‌ها صنم و وثن را تکریم می‌کنید، باید برای یه فایده‌ای باشد. اینا اتخذوا آلهه را من دون رحمان لیکون از تا وسیله عزت اینها باشد. گاهی تعبیر میکنن به این که ها اولای شفعه ها اولا اندالله، گاهی تعبیر میکنن به ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، و منظور اونها از این تقرب، تقرب دنیایی است زیرا به آخرت معتقد نیستن. مقصود اونها از شفاعت، شفاعت در دنیا رو مسائل رفاهی است، ولی این که به بهشت و جهنم و قیامت معتقد نیستن. اینا میگن انسان با مردن میپوسد و خبری نیست. اعزا زرن نافل عرضه اینال مبوسون. پس منظورشون از شفاعت مسائل دنیاست، منظورشون از تقرب مسائل دنیاست، منظورشون از این عزت عزت دنیاست. اونگاه ذات اقدس اله تحریک میکند که همه امور به دست خالق اونهاست، از غیر خدا کاری ساخته نیست. در طی این یک صفحه 8 بار نام مبارک الرحمن را میبرد، چون اینها به الرحمن معتقد بودند، چون که به الله هم معتقد بودند، اما در ربوبیت شک داشتند. سر این که در یک صفحه 8 بار کلمه نورانی الرحمن را به کار میبرد، برای اینکه اینا را متوجه کند کار به دست الرحمن است ولا غیر. و این حرفایی که شما میزنید، این شیطان آمده در شما اثر گذاشته، این کلب معلم شما رو گاز گرفته، ناله‌تون بلند شد، اگر کسی میگه آخ، معلوم میشه سگ او رو گاز گرفته. و خود این حرفی که اینها میزنن یا فحشی که اینها میدن، معلوم میشه کسی اینها رو گزیده. این که حرف عالمانه نیست، محققانه نیست، یه حرف خلاف است، یه بدگویی است، یه زشتگویی است، یه حرفی است که عد است، قول منکر است. معلوم میشه کسی اینها رو گاز گرفته. و این همون کلب معلم است. خب علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین عذاب. مار گزیده چجور میپیچد یا سگ گزیده چگونه ناله میزند؟ یه انسان سگ شناس میفهمه این شخص رو سگ هار گزیده. فقط تو نمیبینی اینو چجور داد میکشن، چجور عربده میکشن، اینو چی دارن میگن؟ همه که این حرفا رو نمیشناسن که علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عذاب. این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، هم در بخش اثبات است هم در بخش نفی. یه وقتی میگن اکرم زیدن، سوال میکنن چرا، میگن لعنه و عالم. اما یه وقتی میگن اکرم العالم، دیگه سوال نداره. یه وقتی میگن اهن زیدن، جای سوال است که چرا اهانت بشود. گاهی گفته میشود اهل ظالم، خب دیگه سوال ندارد. این که میفرماید علل کافرین، دیگه سوال ندارد. هم علتش ذکر میشود، هم از مشرک و غیر مشرک است، لذا به ضمیر اکتفا نکرده. در سوره مبارکه اعراف که دعای قبلا بهش اشاره شد، ناظر همینه. در سوره مبارکه اعراف آیه 27 و آیه 30 ناظر به همین است که ما شیاطین را اولیای اینها قرار دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. اینا که قبلا ایمان نیاوردن، الان مؤمن نیستن، آینده هم ایمان ندارن، اینا تحت ولایت شیطان هستند. بلکه این همه اتخذ و شیاطین اولیاء. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبتویان، ما بین شیاطین و بین این کفار حجاب را برداشتیم، مانع را برداشتیم، این سگ بسیار را باز کردیم. خب این به سراغ اونها میره دیگه. ما که سگ رو فرستادیم، این کلب معلم، ما ابتداءً کسی رو آسیب نمی رسانیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه للذین لم یؤمنون، للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد و اصلا ایمان نمی آورد. چون که آیه 30 همون سوره بارکه اعراف هم این بود که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. در سوره مبارکه ابراهیم که بحثش قبلا گذشت، این در احتجاج یوم القیامه وقتی اینا از شیاطین کمک میخواهند، شیطان میگه که ما انا و مصطفی، ما انتم و مصطفی، نه من مشکل شما رو حل میکنم، نه شما مشکل من حل میکنید، نه من طریق شمایم، نه شما طریق منید. لا تلومونی لومو انفسکم، من که شما رو نخواستم، فقط دعوت نامه نوشتم، میخواستید نیایی. انبیا دعوت نوشتن، اولیا دعوت نامه نوشتن، فطرت دعوت نامه نوشته، عقل دعوت نامه نوشته، میخواستید اون طرف بری. لا تلومونی و لومو انفسکم. در اونجا داوری میکند که هیچ شی ولایتی شیطان بر کسی ندارد الا برای کسانی که او را ولی خود قرار دادن. همین اینا اول تولی کردن، رفتن در حوزه شیطنت، او را به عنوان ولی پذیرفتن، بعد از این به بعد شیطان سرپرست اونا شد. اینجا هم در آیه 30 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ببین که انهم اتخذوا شیاطین اولیاء. ما گفتیم الله ولیکم و رسوله و کذا و کذا، گفتیم اطیع الله و رسول و اولی الامر، همین ها رو گفتی. اینا در بین همه این اولیای الهی اینا رو رها کردن، نبذو کتاب الله و را ظهور هم، آمدن تحت ولایت شیطان. پس اگر در آیه 27 سوره اعراف بود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، به استناد همون آیه 30 همون سوره اعراف که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، این جعل پاداشی و کیفری است در حقیقت، نه جعل ابتدایی. ابتداعا ذات اقدس اله شیطان را ولی هیچ کس قرار نمیدهد، شیطان هیچ حقی ندارد، فقط وسوسه کرده. خب در اینجا فرمود به این که اینا به سوی اختیار خودشون به طرف شیطان رفتن. شما حالا خیلی عجله نکن، برای که نه چند روزی هستن اتمام حجت بشه، لیهله که من حلکم بینه بشه، بعد ما اینها رو میگیریم. فلا تعدل علیهم انما نعد لهم مدا عدا، ما این روز شمار داریم، نفس شمار داریم، همه اینها رو بررسی میکنیم. وقتی به پایان رسید خب اینها رو میگیریم. در پایان سوره مبارکه فاطر اونجا میفرماد به این که ما لا تستعجل لهم، در بخشای دیگر فرمود فلا تستعجل لهم، عجله نکن، ما اینها رو خواهیم در فرصت مناسب. در پایان سوره مبارکه احقاف آیه 35 این است: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. چه عجله‌ای، بالاخره اینا چند روزی، حالا 80 سال یا 100 سال، این 80 سال یا 100 سال نسبت به صحنه قیامت که حلقت فی فلات است، ولا تستعجل لهم که انهم یوم یرون ما یوعدونه لم یلبثوا الا ساعتا من نهار. مثل که یه لحظه این در دنیا بودن، 80 سال یا 100 سال نسبت به اون ابدی که در صحنه قیامت میبینن میش از یک لحظه نیست. لذا فرمود به این که عجله نکن، اینا فرصتشون فرا میرسد و حجت هم بر ادای طلاق است، حقیقت است، حقیقت دیگه. این کیفر است، این سگ رو به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این سگ در بند رو زنجیرش گرفته رها کرده و این هم میره او رو میگیره، اون هم میگیره، چجور میگیره، او رو مجبوره و کفر نمی کنه، هی میشورونه، هی وسوسه میکنه، با این که راه توبه بازه. این شخص تا آخرین لحظه اگر یک گناهی کرده باشه مدتی هم بهش مهلت میدن، نمیدونن که توبه کنه، تا آخرین لحظه رحمت الهی بیش از غضب اوست نسبت به هر کافر، نسبت به هر مشرک، تا آخرین لحظه راه توبه بازه. او مختارن عالمن آمدن بیراه میرون. این بعث دیگه، نه بعث است به طرف او، منتها وسوسهش بیشتر میکنه. این که میره اونجا به اذن خدا میره، وسوسهت بیشتر میکنه. برای دیگران یه بار دعوت نمیرسه، برای او دو بار، سه بار، چهار بار پشت سر هم وسوسه میکنه. همین، این چنین نیست که بیش از وسوسه کار دیگه داشته باشه. برای عده در جنگ، چون جهاد اوسط یا اکبره دیگه، در جنگ یه تیر رها میکنه، اونم تیر رها میکنن، جنگ خاطر پیدا میکنه. اما این مرتب تیر اندازی میکنه. این که در جریان النظرت و سهمان من سهام ابلیس که وارد شده، این دیگه تمثیل است، دیگه تعیین نیست. این چی نیست که نگاه در بین گناه فقط نگاه به نامحرم تیر شیطان باشه، هر گناهی به آخر تیره. جهاد معنیش تیراندازی دیگه. حضرت فرمود ان نظرتو سهم من سهام ابلیس. خب معاصی دیگر هم همینطوره، یه وقت یه تیر میزنه، یه وقت ده تیر میزنه. نسبت به افراد عادی یه تیر میزنه، اونم خودشو در سنگر، در حسن الهی که توحید، کلمت لا اله الا الله، حسنی، حسن هست، توحید هست، میره تو قلعه، دژ الهی، دژبان هم خداست، محفوظ میمونه دیگه. وقتی تو قلعه رفت که تیر نمیخوره. ارسال خداوند دیگه، بس کرده دیگه، فهمو برو، یه درود میبنده خدای شیطان، ذات اقدس اله میبنده، میگه حق نداری نسبت به اونا وسوسه کنی الا عبادت عبادت مران مخلصی. اینا متحره، اینا راحت راحت زندگی میکنن، وسوسه ندارن. یه عده وسوسه دارن کم، یه عده وسوسه دارن زیاد. اینا که وسوسه دارن زیاد در از اینکه شیطان رو خدا فرید منتها فرمود اونا قبول کردن، ما امضا کردیم. این آیه 30 سوره مبارکه اعراف مبینه دیگه، فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت. تبیین آیه 27 سوره اعراف را آیه 30 به عهده دارد، فرمود انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا سگباز شدن، ما که اینا رو به سگبازی دعوت نکردیم. حالا که سگباز شدن، بازی با سگ خطر داره دیگه، خب باز میگیره دیگه. این چنین نیست که تربیت شده باشه که. این وسوسهش دو بار بود، حالا شده 10 بار. قلعه هم کنارشه، درش هم بازه. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی بن ابی طالب حسنی. دو تا قلعه است، منم قلعه بانم. دو تا دژ است، منم دژبانم. درم بازه، کنار دستشه، میگن بیا نمیاد. خب اگر دژبان میگه بیا و نمیاد، تو بیرون هست، خب تیر میخوره دیگه. این معنای ارسال. برهانش هم آیه 30 همون سوره مبارکه اعراف بود، بود انهم اتخذوا شیاطین اولیاء، ما که ابتداعا کسی رو به سگبازی دعوت نکردیم. خب عدا، یعنی ما برای اینها یه مدتی قرار دادیم برای هر کسی. بله همون منطقه، منطقه یه ده پر برکت هست، یه ده نعمت هست، یه ده نعمت، یه ده عمرشون اونقدر منشأ برکت هست که ذات اقدس اله به این عمر سوگند یاد میکند لعمروکه. عمر همون عمره، منطقه چون در قسم زیاد به کار برده میشود و ذنب سنگین است، تبدیل به فتح شد لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. خود وجود باره سید شهدان سلام الله علیه هم در بین را فرمود لعمری، قسم به جان خودم. این جان جای قسم خوردنه. بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه دارد که قسم های الهی به بیان است، نه در قبال بیانه. معمولا در محاکم بیانه داریم و یمین، یمین در مقابل بیانه است. اون کسی که شاهد ندارد سوگند یاد میکند، اما قسم خدا به شاهد است. مثل اینکه کسی بگوید الان روز است، بعد بگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده نه به بیگانه. همه یعنی همه قسمهای الهی به بیانه است، نه در غبار بیانه. اینجا هم سوگند یاد کرده، عمر یعنی این. یه وقت منشأ برکت، یه وقت هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در عرض کنه خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست نگه بدار، اما مادامی که مرتع شیطنت شیطان است زود بگیر، خب حتی زودتر برن راحتر میشن. اینها برای همه خدای عمر مشخص کرده است که کل نفس ذائقه الموت هست، لکل انسان اجل هست، اذا جا اجلهم. اما بعضی منشأ برکتن، بعضی منشأ نعمت، ما همه رو میشمریم. منتها یه عده خیر و رحمتشون افزوده میشه، یه عده خیال میکنن بعد از مرگ خبری نیست، بذار این چند روز نفس بکشن بعد ما اینها رو میگیریم. یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا، این روایات فراوانی فریقه نقل کردن که در باره اولیای هست امیر سلام الله علیه هست، اون نسوق المجرمین در باره اعدای هست امیر است. این تنها مربوطی به روایات ما شیعه نیست، مربوطی به در تفسیر شیخ کنز الدقائق و سایر روایات میبینید و بخشی از این روایات رو هم دیگران هم نقل کردن، یعنی مفسران اهل سنت هم نقل کردن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اینا با جلال و شکوه و با موکب همایونی میرن که بحثش قبلا گذشت. و نسوق المجرمین الى جهنم بردا. این تعبیری که از جناب فخر رازی نقل شد که این سوق به معنای هی کردن از پشت سینه بدرقه، همونطوری که انعام را از پشت سر هی میکنن، کفار را از پشت سر به جهنم هی میکنن، مسبوق به تعبیر لطیف جناب زمخشری در کشاف است. زمخشری اول گفته بعد فخر رازی گفته. اگر در دنیا ذات اقدس الهی عده رو انعام دانست، ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، خب در آخرت انعام رو که بدرقه نمی کنن، که انعام هی می کنن دیگه. این سوق همونطور است. و نسوق المجرمین را جهنم بردا. بعد فرمود به اینکه شما به دنبال چی می کردید؟ این آلهه رو می پرستید که بگید ما نعبد هم الا روی غربونا یا هاولای شفعانا؟ کسی حق شفاعت ندارد مگر اینکه عهدی عند الله عقد کرده باشد، که بنابر برخی از تعبیرها این من مستثنای منقطع است. و جناب زمخشری احتمال بدلیت اینها را داده. بالاخره شفاعت در قیامت حق است، منتها هم شافع باید معزوم باشد، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، هم مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضا. و اینا نه شافعا نه به مشفوع، مشفوع له لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یک بعد فرمود همین مشرکان حجاز و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. این از آیه سوره مبارکه، همین سوره مبارکه مریم آیه 75، فلیمدد له الرحمن مدا. یک آیه 76، اتل الغیبه ام اتخذ عند الرحمن عهدا. دو آیه 87، امت الا من اتخذ این در رحمان اهدا. و آیه 88، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. آیه 91، ان دعوا بالرحمن ولدا. آیه 92، ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. آیه 93، الا آت الرحمن عبدا. در این یه صفحه 8 بار نام نورانی الرحمن آمده تا توحید تبیین کند. اونا الرحمن و الله، الله برای اونا شناخته شده بود. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بفرمایید این معنا یا محال است که صدور ندارد، محال ذاتی است، یا لغو است که صدورش از خدای سبحان محال است. اگر منظور زاد و ولد است، او که لم برا او ولد نیست، برای اینکه لم یکن له صاحبه و لم یتخذ ولدا، اون که مستحیل است. اگر منظور تبلی و فرزند خوندن است، این لغو است. و این خدا برای چی فرض کسی رو به عنوان فرزند بگیره؟ این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. همه عرش تا فرش برده اویان، مطیع اویان. او برای چی کسی رو تبنی بکنه؟ چه مشکلی از او ساخته است؟ اون کسی که تبنی شده مثل دیگران برده اوست. هر کاری را ذات اقدس الهی بخواد انجام بدهد با اراده انجام میده. پس یکی مستحیل است به ضروره، یکی هم لغو است محال است صدورش ان الله به ضروره. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا. گاهی التفات برای این است که تقبیح علنی باشه، گاهی التفات از غیبت به حضور است برای اینکه اون تشر زدن علنی باشه، گاهی التفات از حضور به غیبت است برای اینکه بگه اینها لایق خطاب نیستن که من به اینها خطاب بکنم بگم حرف بدی زدی. اینجا از مواردی است که التفات از غیبت به حضوره. همه این موارد قالو قالو اتخذو امثال ذالک است. در اینجا فرمود به قالو اتخذ الرحمن وردا، بعد التفات فرموده از غیبت به خطاب، فرمود لقد جئتم شیئا ادا، شیء منکر زشت عظیمی انجام دادی. این قسمت رو عنایت کنید. ذات اقدس اله هم در عظمت توحید سخن گفته، هم در عظمت امانت الهی سخن گفته، هم در باره عظمت قرآن کریم و هم در باره وحی که خوب با قرآن کریم برمیگرده. اما این چند تعبیر یکسان نیست. گاهی میفرماید به این که اگر ما این قرآن را بر کوه نازل میکردیم کوه سردرد میگرفت، چون مطلب عمیق را یا خیلی ها نمیفهمن یا اگر میفهمن اونقدر باید با مغزشون فشار بیارن که سردرد میگرن. این سردرد رو میگن صداع. صداع تصدع یعنی شکاف، گویا مغزش دیگه متلاشی شده، فروپاشی شده، شکاف برداشته. سردرد رو که صداع میگن رو این جهته. فبود ما اگر این کوه رو میخواستیم، این قرآن رو میخواستیم به کوه بفهمونیم، کوه سردرد میگرفت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، سردرد میگیره، صداع میگیره، مغزش میترکید، نمیتونه بکشه. این یه مرحله. در بخش پایانی سوره مبارک احزاب همون انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها. ابای اینها ابای اشفاقی است، نه ابای استکباری. این آسمان و زمین ابا کردن، اما عفو کردن ما نمیتونیم، مقدورمون نیست، خدا هم بخشید. اما ابای شیطنت شیطان ابای استکباری است که ابا واستکبر و کان من الکافرین. اگر ابا استکباری باشه قابل بخشش نیست. اگر ابا اشفاقی باشه عذرخواهی بشه خدا یا ما مقدورمون نیست، مورد ترحم است. فابین ان یحملنها و اشفقن منها. اما در همین حد که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین، با یه فعل عذر همه را خواست. مرحله بالاتر آن است که در سوره مبارک شورا می‌فرماید این وحی که از بالا نزول می‌کند و از این سلسله آسمان‌ها پایین می‌آید، مثل این که آسمان‌ها دارن ترک برمی‌دارن. فرشته ها هم از عظمت وحی متأثره. در سوره مبارک شورا آیه 5 این است که آیه دومش نده کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. بعد و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. ما این قرآن را که از بالا میفرستیم این مراحل را باید طی کند، گویا آسمان ها دارن میترکند. این عظمت وحی میرسه. در مهمتر از همه همین جریان توحید است. در جریان توحید از آسمان ها سخن گفته، از زمین سخن گفته، از کوه سخن گفته با سه فعل. در باره آسمان ها یه جور، در باره زمین یه جور، در باره کوه ها یه جور. فرمود به این که این حرف هایی که اینا زدن تکاد و سماواتو یتفتر نمنهو، یک، و تنشق الارض، دو، و تخر الجبال حدا، این سه همه دارن میترکن. این چه حرفی میزنی؟ کل این مجموعه به دست اوست. ان الله سبحانه وتعالی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ما یمسکهما احد ان امسکهما من احد بعده. این مضمون آیه سوره بارکه فاطر است. و بود که کل این مجموعه را ذات اقدس اله دارد اداره میکند و این مجموعه اگر مورد عنایت الهی است، به کل این مجموعه را خدای سبحان، آیه 41 سوره بارک فاطر این است که ان الله یمسک السماوات والارض، جاذبه را کی خلق کرده؟ فهمون ما یه مشت دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم و راه شیری درست کردیم و میلیون ها ستاره درست کردیم. که برای شما خیلی عزیزه. این شمس و قمر که همیشه شمس و قمر نبود. ثم استوى الى السماء و هی دخان فسبح و کذا و کذا و کذا. اینی که یه مشت دود را آفتاب درست کرده، یه مشت دود و ماه درست کرده، یه مشت دود راه شیرین کرده، بساط همه را برمی‌چره. فرمود به این که ما همه اینا رو لوله میکنیم. یوم نطف سماهی که تایی سجره للکتب یا ایده شمسو که برد ایده نجومون که درد. این چلی نیست که حالا شمس برای شما خیلی شفاف و روشن است، پیش ما مثلا حرمه داشته باشه. بحر بشه استدلال کرده که در بحث پریروز یا بحث دیروز به همین نکته اشاره شده، وجود مبارک زینب کبری سلام الله، چون ولایت هم به همین برمیگرده دیگه. خب اگر چنون که خدای سبحان به این همه فرماد به این که آسمان داره میترکه، برای این که آسمان مسبح حقه، میدونه زمامش به دست کیه، زمین مسبح حقه، میدونه به دستش کیه، کوها مسبح حقه، میدونه به دستش کیه. شما این حرفا رو کل این مجموعه رو دادید به شرط چوب و سنگ، بگید اینا رو اینا دارن تدبیر میکنن، این چه حرف میدنید شما؟ تفاد و سماواتو یتفترن من فوقهن، یتفترن من هو و تنشق الارض و تقتخر الجبال حدن ان دعوا للرحمن ولدا. کاریست که نظام بر نمیتابد، چه حرفی میزنید؟ و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. چه بگویید وجود با که مسیح فرزند خداست، چه بگویید عزیر فرزند خداست، چه بگویید ملائکه فرزند خداست که خرق و لهو بنین و بناتین، که در بحثی دیروز از سوره مبارکه انعام اشاره شد، آیه 100 سوره مبارکه انعام بود، و جعلوا لهو شرکاء الجن. این جعل چون دو تا مفعول میگیره، مفعول اولش شرکا، مفعول دومش جن، یا جن را مفعول اول، شرکا مفعول دوم، جن را شریک خدا قرار دادن. در حالی که به خلقه هم و خرق لهو بنین و بناتین، خرق کردن، جعل کردن، تهمت زدن. بعضی از بزرگان اهل معرفت که در نوبت‌های قبل اشاره شد می‌فرمودند به این که این که خدا می‌فرماید ان الشرک لظلم عظیم، این ظلم به الله نیست، به ظلم به الله معنی ندارد، که این ظلم به این آلهه است. اگر سنگ را، اگر چوب را، اگر فرشتگان را، اگر قدیسین بشر را، اگر ستاره و شمس و قمر را که گروهی تکریم میکردن اونها را آلهه دانستن، اینا در قیامت به خدا عرض بکنن خدا یا سنگین تری تهمت را اینا به ما زدن، ما که برده توییم، ما را گفتن شریک تو. ظلم اگر شرک ظلم است، برای که ظلم است به این سنم و وسن، اینا در قیامت به خدا عرض بکنن خدا یا اینا ما را متهم کردن، ما که بنده تو بودیم، به بنده توییم، اینا به ما گفتن، اینا در باره ما این تهمت روا داشتن، گفتن اینا شرکای خدا هستند. وگرنه ظلم و الله فرض ندارد که این نشرک به ظلم عظیم، که میگن عظمت ظلم در یه وقتی کسی رو میکشه یا مالش رو میگیره، این یه حرف است. یه وقتی است میگن تو شریک خدایی، از این تهمت بالاتر نیست. این نشرک به ظلم عظیم. لذا در آیه 100 سوره مبارکه انعام فرمود و خرق له بنین و بناتن به غیر علمین سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو و کل شیء علیم. اگه ولد فیزیکی میگی که مستحیل است ذاته، ولد معنی تبنی و اتخاذ ولد و تشریفی میگی، اینم محال است، برای اینکه کسی تبنی میکند که مشکلش با اون تبنی حل کنه، در حالی که این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. لذا از این جهت فرمود به این که این مستحیل است، این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. اما بخش دیگر رو قبل از این که می فرماد به این که اینها یه همچه صدایی تو عالم هست، خب یه همچه خطر صدایی هست که این صدا، این جهان لرزه که در آغاز سوره مبارکه هشت دارد این زلزلت ساعت شیعون عظیم، سخن از زمین لرزه که نیست، سخن از جهان لرزه است. آسمان می لرزه، زمین می لرزه، شمس و قمر می لرزه. این زلزلت ساعت شیعون عظیم، این تهمت هم زلزلت العالم است. بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که یه همچه صدایی تو عالم پیدا شده که کل این آسمان و زمین دارن متلاشی میشن، اینا از بس کرن این صدا رو نمیشنون، فقط تو میشنوی. یک مطلب این است که این تهمت خیلی سنگینه. دوم این که این صدا خیلی پرخروش است، عالم خراش است، نه گوش خراش. سوم اینه که تو میشنوی. چهارم اینه که اینا کرن این صدا رو نمیشنوند. یه تهمتی که ممکن است آسمان فرو بریزه، زمین فرو بریزه، اگر این حق باشه همه فرو میریزن دیگه. برابر آیه 41 سوره مبارکه فاطر که ان الله یمسک السماوات والارض، کی این کرات نگه میداره؟ شما یه جاذبه، جاذبه رو که خلق کرده، جاذبه رو که نگه میداره، این رو دست خودش، دو دست بی دستی خودش نگه داشته که هیچ کدام نباید سر جا خودشون تکم بخورن سر جاشون. لشمسوی انبقی لها هم تدرک الغمر وللیلو سابق النها کلون فی فلک یسبحون. او بزرگتره ولی باید واظب باشه یک قدم جلو نره، این هم کوچکتره یک قدم عقب نره، نه او باید جلو بره نه این باید جلو بره، هر کدام سر جا خودشون باید باشه. حالا قبل از این که کل عالم چون اذا شمس کورت هست، اذا نجومون کدرت هست، یوم نطف سما که تی سجل کتب هست، کل عالم به هم بخوره دیگه. سجل یعنی تومار، این کاغذ که باز است بهش نمیگن تومار، یا این پارچه که باز است بهش نمیگن تومار. وقتی این رو لوله کردن که کاملا لوله شد، این رو بهش میگن تومار. این کاغذ لوله شده رو بهش میگن تومار. میفرماد به این که ما بساط عالم اینجور جمع میکنیم، یوم نت و سماعه که تی سجل، سجل این تومار، که تی سجله للکتب، تمام نوشته های این کاغذ الان لوله شده است. بساطش جمع میکنیم، والارضو قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویاتون بیمینه. خب این لرزه جهان دیگه. اگر زمان کل شمس و قمر و اینا لرزید به تبع اینها زمان هم میرزه. قبل از پایان بحث این مطلبی که مربوط به حدیثی که در تفسیر کنز الدقایق از عیون الاخبار نقل شده درباره اون رازی و قومی، بعضی از آیون حفظه الله زحمت کشیدن و تا حدودی بعضی از منابع رو پیدا کردن. البته بحث هنوز ناتمام است. بحث این است که آیا طبق این روایتی که در کنز الدقایق بود در عصر امام رضا سلام الله علیه، نه عصر امام حسن عسکری، در عصر امام حسن عسکری خب ادی از قوم خدمت حضرت مشرف می‌شدن، نماینده هم از نمایندگی پیدا می‌کردن، مسیح امام حسن عسکری هم به اذن حضرت ساخته شد، شاید اوضاع فرق کرده. اما در عصر امام رضا آیا کسانی بودند در قوم که تفکر ناسبی داشتن یا نه؟ چون اینجا دارد ار نصب، آیا بودن تفکر ارجاعی داشتن، مرجعه بودن یا نه؟ چون در این روایت این شخص قومی به اون شخص تهرانی میگوید به این که من از قوم که خارج شدم مرجع بودم، حالا نمیخوام رافضی بشم، من به زیارت امام رضا سلام الله علیه و آله نمیام. آیا این روایت درست است یا نه؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله طبق این نقلی که اینجا شده گفته به این که روایت هایی که مثلا اهل قوم دارن مشکل دارد برای این که اینها یا مشبهن یا مرجع یا جبری. بعضی از بزرگان آمده نوشتن کتابی تنزیه الامیین. در تنزیه الامیین گفتن به این که این روایاتی که اینا نقل کردن دلیل نیست که اینا قبول داشتن، که صرف نقل دلیل نیست. اما اون چی که در این بخش دفاع آمده در از کتاب تنزیه الامیین، از وجود مبارک امام رضا یا ائمه دیگه است که اگر روایاتی از ما اهل بیت علیهم السلام در باره جبر یا تشبیه نقل شده است، به معنی است که ما باور داریم، چه اینکه مشابه این روایات از بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده که پیغمبر نه جبری بود نه مشبه. اما عمده اینه که آیا این اون چه که در اینجا نقل شده، ائمه علیهم السلام فرمودن روایاتی که از ما نقل شده است دلیل نیست برای اینکه ما این کار داریم. مرحوم صدور اسم الله علی هم در بحث رؤیت، شاید چند سال قبل یعنی در طی این سالها ما شاید چند بار این توحید مرحوم صدور رو آوردیم در همین مجلس بحث تفسیر، روایت رؤیت خوندیم که خدا را میبینن چجوری میبینن. ابو بصیر کور یعنی کور، به همین ای بصیر کور میگن ابو بصیر دیگه. این خدمت حضرت نشسته از عرض کرد خدا را در قیامت میبینن، حود بله قبل از قیامت هم دیدن. بعد یکم تأمل کرد فهمود الان مگه تو نمیبینی؟ خب به برکت خودی حضرت حالتی برای ای بصیر پیدا شد. این کور ها این معلومش شهود قلبیست نه شهود بصری. و ابی بصیر کور میگه مگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب چه شاهدی از این قوی تر؟ مرحوم صدوق در همون کتاب قیم توحیدش مرحوم روایاتی که در باره توحید نقل شده از کلها اندی صحیحتون، این رؤیت الله هست و او رو اهل معرفت دنبال میکنن، ولی من از ترس این روایات نقل نمی کنم، برای اینکه اگر همین جور قبول بکنن و معاذالله با مشکل تشبیه پیش بیان، ائمه علیهم السلام رو متهم کنن مشکل جدی پیش بیان، حرف ائمه رو رد کنن مشکل دیگر پیش میاد. لذا ما برای اینکه از این مشکلات و محظورات نجات پیدا کنیم این روایت نقل نکردیم، وگرنه روایاتی که درباره رؤیت اله وارد شده است کلها اندی سیدو. خب تحلیل کردن این که رؤیت قلبی است نه بصری، انهم یرونه و کذا و کذا، مربوط به شهود دل هست، خدا را نه در دنیا میشه دید نه در آخرت، نه در خواب میشه دید نه در بیداری، چون او مثل ندارد، شکل ندارد، قیافه ندارد، دیدنی نیست، خیال کردنی نیست، وهم کردنی نیست. و این رو کی انسان بتونه عادی فهمه؟ اما اون مشکل حل نشد که آیا در عصر امام رضا علیه السلام در بخشی از مردم قوم کسانی بودن مرجعه یا مشبهه یا ناسبی معاذ الله یا نه؟ ولی تتبه این بحث بره فردا. والحمدلله.